محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
بر رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیر
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که داننده اوست، همه فانی و ذات پاینده اوست. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام میگیم به شما عزیزانی که همکنون پای رادیو معارف نشستید و برنامه های این رسانه دینی رو میشنوید. توفیقیست برای بنده که خدمت شما بزرگواران هستم در برنامه مهر و قهر با مباحث بسیار ارزشمندی که استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین عابدینی در نظر گرفتن تا در تبیین نظام ارتباطی اسلام این مباحث رو در بحث مهر و قهر برای شما مشخص کنیم. استاد عابدینی، خدمت حضرت عالی سلام میگم، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام میکنم.
خواهش میکنم. ما در مباحث گذشته، یعنی در حقیقت یکی دو برنامه قبل، درباره رابطه مؤمنین و در کنار هم بودن مؤمنان با هم دیگر و ارتباط اون با یک نظام ولایی و در حقیقت تجسم یک نظامی که بر اندیشه ولایی و باور داشتن ولایت دارن زندگی میکنن، صحبت های خوبی رو از محضر حضرت عالی شنیدیم و بهره‌مند شدیم و مشخص کردید که هرچه این رابطه نزدیکتر باشه، خوبت و برادری با هم بیشتر باشه، این همون تجلی نظام ولایی در جامعه هست. حالا همین بحث رو ما در خصوص توحید میتونیم داشته باشیم، توحید و یکتا پرستی در جامعه و همینطور ارتباط با مؤمنین با آن که چگونه میتونن در حقیقت مرتبه نازله اوصاف الهی رو در جامعه نشون بدن، که البته کاملترین موجودات در این باره حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین هستن، اما مؤمنان هم همین موضوع رو میتونن تداعی بکنن و در همین مسیر باشن. تبیین واقعی این مباحث رو در حقیقت کنیم از زبان حضرت عالی بشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. خدمت دوستان عزیز، جلسه گذشته عرض کردیم که حقیقت ولایت اگر بخواد مجسم بشه و بخواد تنزل پیدا بکنه، رابطه های بین مؤمنین گسترده شده همون حقیقت ولایته.
بله.
و اگر رابطه بین مؤمنین بالا بره و اوج بگیره، همون ظهور حقیقت ولایت، رضای پیوند ناگسستنی عظیمی بین رابطه مؤمنین با حقیقت ولایت هست. در روایات بسیار زیادی هم این مسئله اشاره شده که در بین کارها و عبادات ارتباط با مؤمنین اعظم از همه اونهاست، لذا حتی عبادات ما مشهون شده و پر شده و مرتبط شده با ارتباط با مؤمنین. حتی عبادات ما که مثل نماز، مثل در حقیقت روزه است، مثل حج، مثل خمس و زکاته، میبینیم تر سر تا سر اینها ارتباط با مؤمنین گسترده شده درش، که نشون میده که همین عبادات هم طریق برای استحکام اون رابطه ولایی است. مثالش رو شاید تو بعضی از جلسات گذشته هم عرض کردم که مثل نماز جماعت که برای نماز به عنوان یک حقیقت مؤکدی قرار داده شده و خیلی هم بهش تأکید شده، و اون ارتباط بین مؤمنین در نماز که حتی اتصال بین مؤمنین ارتباط بین مؤمنین باید به گونه ای محکم باشه که فاصله نباشد، خالی بینشون نباشه، که خلل و فرج و خالی ها گسستگی ها بین مؤمنین نباشه. لذا صف نماز جماعت تأکید شده به پیوستگیش و اینکه حتما اتصال باید برقرار باشه. این نشون دهنده همون ارتباطه، یعنی صف نماز جماعت و رابطه ارتباطی در نماز جماعت یکی از مصادیق ارتباط بین مؤمنینه، که مؤمنین در کنار هم، پهلو به پهلوی هم، در عرض هم دیگه، پیوسته با هم دیگه یه حقیقت واحده رو تشکیل بدن با امام، که میشن یه واحد. امام میشه اون ظهور ولایت، ارتباط مؤمنین با امام. این حقیقت خوب در روزه و در احکام دیگه هم همین مسئله خودش رو نشون میده، که حالا جای خودش انشاءالله اگر لازم شد عرض خواهیم کرد. اما خود این مسئله ظهور توحیده، یعنی حقیقت توحید که اون یگانگی است و اون یکتایی است، که خدای تعالی یکتاست و یه حقیقت واحده و فرد و فردانیت حضرت حق است. اگر بخواد توحید در جامعه حاکم بشود، زیباترین و شبیه ترین، که اگر بخوایم شبیه قرار بدیم به عنوان مجسم، شبیه مجسم، شبیه ترین مسئله برای گویایی و نشان دادن توحید توی جامعه ایمانی، ارتباط پیوسته مؤمنین با همدیگه است. یعنی رابطه پیوسته مؤمنین به گونه ایست که هر کسی از بیرون وارد این جامعه میشه، از یک کسی که از یک منظر بیرونی نگاه میکنه به این جامعه مؤمنین، میبینه که اینها اینقدر به هم پیوستن و یگانه ان و مرتبطن که هیچ نقطه افتراقی که انه بین اینا نیست. همون صف واحد، یا واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، که اعتصام به حبل واحد، مثل یک نخ تسبیحی که تمام مؤمنین رو به هم متصل کرده، که این تسبیح حقیقت واحده است، در اینی که دانه دانه است ولی حقیقت واحده است، گسسته نیست. همه اینها یک کار ازشون داره میاد، دارن به یه جهت حرکت میکنن، قبلشون یک طرف در نماز. ببینید قبله یک طرف در نماز، همه دارن یک کار انجام میدن، همه در یک زمان دارن با هم روزه میگیرن، همه در حقیقت مکلفن از همه جا جمعشن بیان مثلا در حج، حج واجب انجام بدن در اون چند روز خاص. اینا نشون میده که این توحید در سر تا سر افعال اینها حاکم است. اگر اوقات نمازه، اگر وضعیت ارتباطشون با هم دیگه است، اینها مکلفن به این که حالا من بعضی روایات، مثلا این روایت شریف، حالا همین الان اینجا جلوی چشمم خدمتون عرض بکنم، میفرماید که از معصوم علیه السلام نقل میکند که حضرت روبروی کعبه ایستاده بودند و خطاب به کعبه میفرماید که ما اعظم حقت یا کعبه، چقدر حق تو عظیم است و چه حق عظیمی برگردن ما داری که قبله همه ما هستی و همه به سوی تو نماز میخونن و تو بیت اللهی در و مختص شدی به بیتی، که در حقیقت خدای تعالی گفته بیت من. بعد اونجا و والله ان حق المؤمن لاعظم من حقك، قسم میخورد به خدا که حق مؤمن اعظم از حق توست. بعد در ادامه روایت میفرماید که ان من طاف بالبيت سبعه اشواط، اگر کسی هفت شوط، هفت دور دور کعبه گشت، خدای تعالی برای او ستت آلاف، 6000 حسنه می نویسد و 6000 سیار از او محف می کند و برای او 6000 درجه قرار می دهد. اما دنبالش می فرماید اگر هفت دور دور کعبه گشت این اثر رو دارد، اما و قضا و حاجت المؤمن افضل من توافن و توافن حتی عده اشره، توافن و توافن و توافن تا 10 بار شمرده، که از 10 تواف اعظمه حق از قضاء حاجت مؤمن. یه حاجت مؤمنی رو برطرف کردن، رسیدگی به یه مؤمن. ببینید جامعه‌ای که با این ما تو نگاه نظری این مباحث پشتوانه نظری توحیدی ماست، یه جامعه‌ای که مؤمنین این گونه با هم ارتباط برقرار میکنن، ارتباطشون به این شدته، این اصلا جامعه غیر قابل نفوذ میشه، چون نفوذ تو جایی محقق میشه که یه خللی باشد، یه نقصی باشد، یه کسی ضعفی داشته باشد، از ضعف او استفاده بشه. اگر تو جامعه مؤمنین اینقدر مؤمنین حواسشون به هم باشه که هر جا ضعفی از مؤمنی داره ظهور پیدا میکنن، همه دستگیری میکنن، نمیذارن این ضعف در او شدت پیدا بکنه، عظیم بشه، راه نفوذ شیطانو میبندن، راه نفوذ شیطان بسته میشه. اگر مؤمنین این گونه ارتباطشون با هم محکم بشه، این حقیقت توحیده که مجسم شده نه. یعنی یه واحده، یه حقیقت. لذا بحث توحید ظهورش در عالم و تو ارتباط مؤمنین عظیمترین ظهور و بزرگترین ظهوره، و خدای تعالی این رو به عنوان یکی از مظاهر توحید خودش در عالم قرار داده. حالا تو ادامه باز خدمتون هست.
خیلی متشکر، ما بهرمند شدیم.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز، از اینکه با رادیو معارف همراهید بسیار خرسندیم. برنامه‌ای که همکنون تقدیمتون میشه با مباحث مربوط به موضوع نظام ارتباطی اسلام با سرفصل مهر و قهر در خصوص تبیین یک جامعه توحیدی آرمانی است که ببینیم جلوه توحیدی و الهی در ارتباط با مؤمنین چگونه خودش رو نشون میده، و انشالله با بیان خوب استاد آبدینی ما در این خصوص بهرمند بشیم و در حقیقت این مبحث رو که ممکنه عنوانش مقدار ثقیل و دشوار باشه، اما آقا انشالله با بیان خوبشون این رو راحت برامون تبیین میکنن. بفرمایید.
من استفاده میکنم باز هم از بیان روایات که انشالله نورانیت روایات دل ما رو به این سمت بیشتر مایل بکنه و ما رو بر قبول این مسئله کمک بکنه. در روایت دیگری از عبدالعظیم حسنی که همین حضرت عبدالعظیمی است که ما در حضرت عبدالعظیمی که در شهر ری هست و یکی از تجلیات الهیه است که خدای تعالی برای مردم تهران قرار داده و چقدر بهره‌مندی و معنویت از قبر مبارک ایشون خلاصه برای خیلی ها تا به حال تو طول دورانی که ایشون بوده و اونجور که مورد تایید حضرات معصومین بوده و به امر حضرات هم اومده در اینجا اصلا و اونجا آمد در حالت حیاتش و اونجا از دنیا رفت، این روایت از عبدالعظیم الحسنی از امام رضا علیه السلام است. قال یا عبدالعظیم، یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیای السلام، سلام من رو به دوستانم برسان و قل لهم، به اینها بگو. ببینید این خیلی زیبا و صریح داره بیان میکنه، میفرماید که به مردم و مؤمنین بگو انی اولیا، یعنی دوستان ما، دوستان ما یعنی مؤمنین، به مؤمنین سلام من رو برسان و به ایشون بگو لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، راه شیطان رو بر خودتون باز نکنید. بعد حضرت بیان میکند که چطوری راه شیطان رو بر خودتون باز نکنید. چقدر زیبا. مرهم، اینها رو امر کن، ایشان رو امر کن، ایشان رو. من تقدیم میکنم بعضی جا که خلاصه کرده باشم، بالمزاوره، به دیدن همدیگه، زیارت همدیگه، همدیگه رو برن ببینن. میگه لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، راه شیطان رو بر درون خودتون بر خودتون باز نکنید، باز نگذارید. چجوری باز نگذاریم این رو؟ امر کن ایشان رو که برید همدیگه رو ببینید. دیدن مؤمنین همدیگه رو راه شیطان رو به سوی شما میبنده. چقدر تعبیر عظیمه. فإن ذلك قربة إلي، حضرت میفرماید دیدن مؤمنین همدیگر را نزدیک شدن به منه. دیگه از این تعبیر صریح تر میخواییم؟ میگه اگه دنبال نزدیک شدن به منید چیکار بکنید؟ برید همدیگر رو ببینید. فإن ذلك، این دیدن مؤمنین همدیگر را، قربة إلي ولا يشغلوا انفسهم بتمزيق بعضهم، نرید دنبال این که علی همدیگه شروع کنید حرف زدن، همدیگر رو خراب کنید. اگر کسی این کار رو کرد، من قسم میخورم که من فعل انه من فعل ذالک آلیت و علا نفسی انه من فعل ذالک و اسخط ولی من اولیائی. این ولی که میگه نه ولی یعنی یه اشخاص، ولی یعنی مؤمنین، ولی یعنی من اولیائی یعنی مؤمنین را. اگر کسی در راستای سخط مؤمنین و به در قد خراب کردن مؤمنین قدمی برداره، من قسم میخورم که کسی که این کار رو بکند لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، اثر این که کسی در دنیا مؤمنی رو خراب بکند، اگر خدا دوستش داشته باشه در همین دنیا بلا فاصله عقابش میکنه، عذاب دنیایی براش میاره. و کان فی الاخرت من الخاسرین، تعبیر رو نمیدونم تونستم عرض بکنم که مزاوره دوستان با همدیگه چیه؟ زیارت دوستان با همدیگه و ارتباط دوستان مؤمنین با همدیگه قربتن الیست، نزدیک شدن به منه. امام میفرماید، امام رضا علیه السلام باید، که اگر دنبال ارتباط با منید، خب این کلام از امام رضا علیه السلام آیا از امام زمان علیه السلام هم هست یا نیست؟
فرقی نداره. بله،
ما معتقدیم هر کلامی که از هر کدوم از این هزارات صادر شده باشد، از هزارات دیگه هم همون صادر شده میشه نسبت داد.
بله،
اگر اینجا میفرماید امام رضا علیه السلام اگر دنبال نزدیک شدن به منید، دنبال ارتباط با همدیگه باشید، این دنبال ارتباط با همدیگه بودن خود به خود جمع‌های ولایی و اون حقیقت جمعیه رو ایجاد میکنه، روح جمعی، حیات جمعی، که در اون حدیث کسا که می‌فرماید که این دعا رو اگر این حدیث رو کسی بخواند در جمعی و در اونجا جمعی از شیعیان ما باشد، در حقیقت کسی مهموم و مغموم باشد، اون رفع هم و غمش میشه، چون حیات جمعی و جمع شدن مؤمنین کنار هم دیگه رحمت حق رو نازل می‌کند. رحمت حق همون حقیقت ولایت امام زمان است که شامل حال ما میشه، ولایت حضرات معصومینی که شامل حال ما میشه. یعنی اگر ما دنبال ارتباطیم، ارتباط صحیح مؤمنین با هم دیگه، رفع حوائج بین مؤمنین، گره گشایی از مؤمنین، بهترین رابطه با حضرته، بهترین نزدیک شدن با حضرته. یعنی دنبال حضرت تو این رابطه بگردیم. این روایت شریف قسم میخوره که اگر کسی در غیر از این رابطه بخواد قدم برداره یا در جهت خراب کردن مؤمنین قدم برداره، این در حقیقت در دنیا عذاب میشه، در آخرت هم از خاسرینه. ما با این نگاه در ادامه میفرماید که میگه اگر دنباله روایت از امام رضا علیه السلامه و عرفهم ان الله قد غفر لمحسنهم، بعد دنباله تا اینجا شما بخونم که خدای تعالی سلام میامرزد و از معصیت ها میگذرد، الا از همه معصیت ها میگذرد، الا من اشرک بی، الا کسی که به من شرک ورزیده، او آزا ولی من اولیایی. خیلی تعبیر عجیبه. یعنی دو دسته هستن که ازشون آمرزش شامل حال اینها نمیشه، یکی شرک بالله، یکی کسی است که ولی از اولیا، مؤمنی از مؤمنین رو آزرده. در اینجا میفرماید که گاهی نه فقط اون اذیت، بلکه اگر در دلش حتی یک نگاه در حقیقت سوء نسبت به مؤمن داشته باشد، همین نگاه سوء به مؤمن باعث میشه که چی بشه؟ از مر الله سوءا، همین در حقیقت باعث میشه که او محروم بشه از غفران و مغفرت. فان الله میفرماید خدای تعالی نمی آمرزد او را حتی یرجع، مگر که در دنیا از این سوء برگشته باشد. چقدر رحمت و مغفرت حق همون توحید حقی که داره تجلی پیدا میکند. توحید حق با اینکه در دل کسی سوء نسبت به کسی قرار بگیره سازگار نیست. در دنباله میفرماید که اگر رجوع کرد فا این رجع ان، از این سوء برگشت، و الا اگر برنگشت. خدای تعالی خیلی جالب اینها، و جامعه مؤمنین با این نگاه اصلا با تحول با این احادیث تو وجودش اینا روایاتی است که مبنا سازه، بنا در حقیقت و مبنا رو با هم دارد برای ما ایجاد می‌کنه. و الا اگر از این سو برنگشت، نزع روح از وجود این، روح ایمان از قلبش خارج می‌شود، روح ایمان از قلب او خارج می‌شود، و همچنین خرج عن ولایتی، از ولایت من خدای تعالی می‌فرماید این خارج می‌شود، و لم یکن له نصیب من ولایتنا. ببینید رابطه بین ولایت الهی، ولایت معصوم، رابطه با مؤمنی، این سه تا یک رابطه متصلن. میفرماید خرج عن ولایت خدا، همچنین لم یکن له نصیب من ولایتنا، فی ولایتنا، در از ولایت ما هم نصیبی ندارد. همچنین در حقیقت چی هستش؟ از چی باعث این دوتا شد؟ از مر له سوء، وقتی در دلش در حقیقت سوء نسبت به مؤمنی بود، که ارتباط با مؤمنین اگر به سوء کشیده شده باشد، خروج از ولایت معصوم است، خروج از ولایت الهی است. در قبال این عکس این مسئله میشه، اگر کسی ولایتش رو با مؤمنین تحکیم کرد، داخل در ولایت معصوم میشود و داخل در ولایت الهی میشود. دقت بکنید که چقدر رابطه ها رو طولی رسیدن یه رابطه فرعی، یه حکم فرعی، یه حکم فرعیه ارتباط با مؤمنین میرسونه به ولایت، که یه حکم اصلی و اساسیه، از اونجا میرسونه به توحید. یعنی کار این روایات این است که از یه حکم جزئی میکشونن تا توحید، دوباره از توحید میکشونن به عقل، که همه رو مرتبط میکنن با هم دیگه.
بله، حالا در حقیقت ما میتونیم از دو طرف این نتیجه رو بگیریم، یعنی جلوه توحید در جامعه که دین باور هست، بر اساس اندیشه های ناب اسلامی است، این است که با هم باشن. وقتی با هم بودن در مسیر الهی هستن، در حقیقت جلوه الهی هستن، یعنی معنای بالاتر از اون، در حقیقت وقتی جلوه خداوند، این جلوه اوصاف الهی دیگه ده، که تجلی پیدا میکنه. از اون طرف هم اگر مؤمنان بخوان یک جامعه بر اساس مهر و عطوفت و برادری و اخوت و مودت داشته باشن، راهی غیر از این ندارن، یعنی باید از همدیگه مطلع باشن، در رابطه با همدیگه به داد هم برسن، به فریاد هم برسن، مطلع باشن که بدونن نیازها چی است که برطرف بکنن. شواهد زیاد داره چه در این برنامه و همینطور در برنامه گذشته حضرت عالی در این خصوص گفتید. حالا من در رابطه با این مبحث یک سوالی رو مطرح میکنم بعد از اینکه فاصله گرفتیم، ان شاء الله حضرت عالی پاسخ رو میفرمایید. اهمیت این موضوع با توجه به بیان بسیار مستندی که برگرفته از آیات و روایات از حضرت علی می‌فرمایید کاملا مشخص هست. اگر امکان داره پس از فاصله در رابطه با این اصل اساسی در جامعه اسلامی شما بیشتر ما رو راهنمایی بفرمایید. دوستان گرامی با ما همراه باشید.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
عزیزان شنونده، مهر و قهر عنوان برنامه‌ای است که همکنون می‌شنوید از رادیو سراسری معارف و مباحث بسیار خوب و ارزشمند استاد عابدینی در رابطه با بیان نظام ارتباطی اسلام، که حالا این عنوان کلی ما وارد مباحث ریز و مصداقی و جزئی که میشه ممکنه یه مقدار از اون عنوان اصلی فاصله بگیره، اما یه مقدار دقت نظر داشته باشیم میبینیم کاملا مرتبط هست. بجا در خدمتتون هستیم، در خصوص سوالی که گفتیم بیشتر استفاده میکنیم.
روایاتی که در این بابه زیاد، من حالا بعضی از روایات دیگر این مسئله را چون میخوام کمتر از خودم نقل کرده باشم بلکه بیشتر روایات باشه تا ایشالله آثار بیشتری در وجود ما بگذاره، تو ارتباط مؤمنین با هم دیگه که میتونه این ارتباط چقدر انسانو به توحید و ولایت نزدیک بکنه و اون چیزی گم شده ماست که قرب الالله و سلوک الالله و همه تشنه او هستیم و آتش اون رو داریم و دنبالش هستیم، اما گاهی فکر میکنیم که راهش خیلی سخت و سنگینه و ناشدنیست و در اختیار همه قرار نداره، بلکه باید یه عده‌ای در یه جاهای سختی و با یه کارهای سختی به این برسن. نه، نگاه روایت این است که حقیقت توحید و حقیقت ولایت در صحنه اجتماع و زندگی و تو ارتباط مؤمنین با همدیگه میخواد محقق بشه و اینه که میتونه اون قرب رو ایجاد بکنه که بعضی از روایات رو خدمت دوستان عرض کردم. در اینجا امام صادق علیه السلام میفرماید صدقه‌ای که خدا آن را دوست دارد، یعنی اون صدقه‌ای که مورد محبوب الهی است تو بین صدقات، اصلاح امور مردم است. هرگاه به تباهی گرایید، یعنی هرگاه بین مردم یه جای کدورتی پیش آمد، دل مردم رو که به هم نزدیک کردن، این از اون صدقاتی است که محبوب الهیه. ما گاهی ممکنه هزینه مالی نکردیم در اینجا، چون هزینه مالی کردن گاهی برای خیلی‌ها سخته، اما این کارا رو راحت تر انجام میدن. میگه این کارا رو بکنید، حداقل این صدقه است، صدقه است که محبوب الهیه، که انسان میتواند، اگر محبوب الهیه، محبوب الهی شدن یعنی انسان نزدیک میشه به خدا، یعنی اونی که انسان رو نزدیک میکنه به خدا و انسان رو قرب ایجاد میکنه براشون، محبوب شدن فرع محب بودنه، محب بودن فرع قربه، درسته؟ انسان تا محب نباشه قرب ایجاد نمیشه، تا قرب ایجاد نشه محبوب خدا نمیشه. میگه عملی که میتونه تو رو محبوب خدا کنه اینه. در روایت دیگری میفرماید که ببینید، ما متاسفانه گاهی ممکنه اون لوازم فرهنگ غربی که بی تفاوتی مؤمنین نسبت به هم دیگه است، گاهی داره رسوخ میکنه تو جامعه ما. حتی توی خانواده گاهی پدر و مادر و فرزندان یه حالت غریبی بینشون داره ایجاد میشه، اون صمیمیت داره کم میشه. هر چقدر این صمیمیت بین مؤمنین، چه در خانواده ها چه در ارتباط بین جامعه مؤمنین و مسلمین بیشتر بشه، این حقیقت ببینید چه آثاری داره. میفرماید که سه نفر هستن که دعای اینها مستجاب نمیشه و نمازشون هم از بالای سرشون عبور نمیکنه، یعنی نماز اینا عروج نمیکنه. یکی این که کسی که امامت قومی رو به عهده گرفته باشه در حالی که اون قوم قبولش نداره، نسبت به او رو قبول ندارن، زورکی خودش تحمیل کرده باشه. یکی این که خانومی که شب بیتوته میکند و میخوابد و همسرش علیه او چی هستش، همسرش نسبت به او ساخته و ناراحته، این هم در حقیقت نمازش مقبول نیست. دیگری کیه؟ برادرانی، دوست برادران یعنی مؤمنین، مؤمنینی که نسبت به هم دیگه کینه دارند، یعنی همش تو رابطه چیه؟ ارتباطه. چه اون به اصطلاح امامی که مأمومین قبولش نداره، خودشو تحمیل کرده، چه اونجایی خانومی که همسرش با اون نسبت به او حالت ناراحتی داره، چه اونجایی که برادرانی دوستانی که با هم دیگه از هم در حقیقت چی دارن، از هم دیگه نسبت به هم دیگه حالت قهر دارن، حالت در حقیقت ناراحتی دارن. میگه نماز اینا عبور نمیکنه، یعنی حتی عبور کردن نماز و عروج نماز قرب الله متفرع بر رابطه است.
یعنی نماز ممکنه تکلیفش رو ثابت بکنه.
بله،
اما
تکلیف ثابت میشه،
اما
اثر کمالی براش ایجاد میکنه. بله، این رو باعث نمیشه تو جهنم بره، چون ساقط شده، جهنمی نمیشه، چون نماز رو ادا کرده، قضا نداره و این تکلیف رو انجام داده. اما این عروجی هم ایجاد نشده، این برای او کمالی هم ایجاد نکرد،
ترقی و پیشرفت
نداره، فقط باعث شده تو جهنم نره. اما این نماز کمالزا بوده، معراج مؤمنه، قربان کل تقیه، این میخواسته انسان رو ببره به نمازی، انسان رو میبره به معراج که این موانع نباشه. یعنی اگر روابط با مؤمنین دیگه تو ارتباط درست بود، نماز اثر میگذاره. ما خیلی نماز میخونیم، دعا داریم، اما گاهی میبینیم که اون نتایجی رو که دلمون میخواد نمیبینیم. گاهی احساس میکنیم چرا اینجوری شده. عمده علت هایی اینو که میگم عرض میکنم، میدانی کار کردم روش، یه جلسه هم اشاره کردم که عمده موانعی که باعث میشه انسان کمالاتی رو که بر اعمالش انجام میده متفرع نمیشه و نمییابه، عمدش مال این است که تو روابط ارتباطیش با دیگران یه جای اختلال ایجاد شده، یه حقی رو رعایت نکرده، یه حقی رو کمال اون رعایتش رو کامل انجام نداده، یه کسی از او دلخور شده توی جایی که اون دلخوری به جا بوده و حق بوده و این اشکال داشته، تا اون برطرف نشه اینا اثر نمیگذاره. چقدر عظیمه این مسئله. یعنی اگر واقعا ما تو این رابطه نگاهمون این قرار بدیم. در روایت دیگری میفرماید که در وصیتی که پیغمبر اکرم برای ابی ذر داره، به ابی ذر خطاب میکند که ایاک و الهجران، ابی ذر حواست باشه که قهر نکنی با دیگران، اگر قهر کردی فان العمل لا يتقبل مع الهجران، اگر در حقیقت از برادر دوری کردی و قهر کردی، عملی قبول نمی شود با دوری، با دور شدن و هجران از قهر کردن عمل قبول نمی شود. در روایت دیگری می فرماید که اگر قهر کردید 3 روز بیشتر طول نکشه، چون گاهی بالاخره آدم ناراحت شده، حالا یه چیزی پیش آمده، میگه نذارید 3 روز بیشتر طول بکشه. اینم دستور، ببینید چقدر زیباست، میگه بعد 3 روز که شد، از 3 روز بگذره خطرناک میشه، تا 3 روز باز امکان مغفرت هست. مثل این که به ما میگن گاهی گناه کردی، تا 7 ساعت گناه شما نوشته نمیشه، چون این گناه مثل یک دانه ایست که داره کاشته میشه. اگر این دانه تو جای خودش قرار بگیره، خوب آبیاری بشه، خوب خلاصه شرایط پیش بیاد، اون وقت این جوانه میزنه شروع میکنه به رشد. درسته؟ گناه مثل یه دانه است، که مثل عمل صالح، این دانه کاشته شده، میگه تا 7 ساعت نوشته نمیشه، چون این هنوز شرایط براش مهیا نشده، چون نظام وجودی ما ندامت داره، ناراحت نسبت به گناه، نمیپذیره، چون نمیپذیره تا 7 ساعت داره مقابله میکنه که انه با او. اگر 7 ساعت گذشت توبه نشد و انسان پشیمان نشد و غلبه نکرد بر اون عمل، اون وقت نوشته میشه. خیلی زیباست اینا. اینجا هم داره که اگر یه موقعی قهر کردید، که بالاخره پیش میاد دعوای مرافعی، گاهی انسان عصبانی میشه، نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، نگذارید از 3 روز بگذره، که اگر از 3 روز گذشت، میفرماید که در اون صورت دیگه میگه اگر از 3 روز گذشت، اون کسی که یکی از اون 2 نفری که قهر کردن بره سلام کنه به دیگری، به اون که قهر کرده ازش، اگر جواب سلامش رو داد که حل شده مسئله و خدای تعالی میامرزه این دوتا رو، اگر جواب سلامش رو نداد، ملائکه جواب سلام او رو میدن. ما تعبیر این که ملائکه جواب سلام او رو میدن خیلی تعبیر سنگینیست از جهت معرفتی، ما گاهی اینا رو تعارف میبینیم. ملائکه جواب سلام او رو میدن یعنی رتبه این در کمال که وقتی قهر شده بوده، حالا اومده پیش، آمده این، آمده جلو، این آمده در حقیقت سلام میکنه. خیلی از خودگذشتگیه، خیلی هضم نفسه، خیلی خودش رو در حقیقت اون نفس خودش رو کوبیدنه. کسی که اینجور نفس خودش رو میکوبه و مخالفت با نفس میکنه و میاد، این در حقیقت عظمت پیدا کرده، سعه وجود پیدا کرده، این حدی میشه که ملائکه جواب او رو بدن، به خصوص اگر اون شخص جوابشو نده. چون اگر اون شخص احتمال آدم بده که میده، باز اینقدر سخت نیست، اما احتمال بده جوابم نمیده، من برم سلام کنم و اونم جواب نده، خیلی با آدم برمیخوره. درسته؟ اگر انسان با این شرایط رفت و سلام کرد، حتی اگر او سلام و جواب نداد، این وظیفه‌شو انجام داده، این از آتش دور میشه. اما اون شخصی که بعد از 3 روز هم جواب سلام رو نداد، در روایت دارد که او در حقیقت شیطان بر او سلطه پیدا کرده بر اون دیگری، اما این مورد آمرزش قرار گرفته و اگر هر دو اقدام به آشتی نکنن، هیچ کدام داخل در جنت نمیشن. حالا از این سنخ روایاتی که همینا معرفت تامه است، یعنی اون معارف توحیدی است که امام معصوم اینها رو نازل کرده، آورده تو ارتباط مؤمنین، اینها رو داره بیان میکنه که همین رو بگیرن میشه توحید وقتی میرن بالا. که ورود به جنت با این رابطه چقدر نسبت داره که با سلام انسان ورود به جنت پیدا بکنه بعد از اینکه قهر بوده. اینا خیلی جای شکافتن و باز شدن. ما هر چقدر باورمون به امام معصوم و عظمت او و بیان او در بیان توحید و آوردن توحید تو صحنه زندگی بیشتر بشه، وقتی در محضر روایات قرار میگیریم روایات رو عظیمتر میبینی. ولی متاسفانه محرومیت های ما مالی این است که امامان رو، حقایق حضرات معصومین رو، در عینی که فکر میکنیم خوب شناختیم، یه جوری روایاتشون رو میبینیم که انهو خلاصه یه فرد عادی داره. اینا زبان عالم وجود رو لقمه کردن آوردن برای ما، دارن میگن جوری قابل هضم باشه برای ما، نازل کردن که قابل هضم، دارن بیان توحید محض آوردن، ساده کردن تو نظام ارتباطی، دارن بر ما بیان میکنن. میشه این حقایق اینجوری.
بسیار متشکرم. چون من از صحبت حضرت علی استفاده میکنم، بحث نظام ارتباطی و استحکام روابط بین مؤمنان آنچنان اهمیت داره و جایگاه خاص و ویژه‌ای داره که بی توجهی به اون میتونه ما را از ولیمون دور کنه، از توحید دور کنه. خب این خیلی مهمه و
هیچ عمل صالحی مورد قبول قرار نگیره. هیچ عمل صالحی.
انشاءالله ما در ادامه برنامه باز از خدمت جناب استاد عابدینی بهره‌مند خواهیم شد در برنامه مهر و قهر رادیو معارف. الله دوستان عزیز و ارجمند، در دقایق پایانی برنامه مهر و قهر باسم از محضر استاد عزیز جناب آقای عابدینی ما بهره‌مند میشیم درباره رابطه بین مؤمنان که چگونه میتونه جلوه یک جامعه توحیدی باشه و در حقیقت استحکام روابط بین مؤمنان چگونه میتونه در مسیر الهی قرار بگیره. استاد بیان خوبی داشتن، از روایات هم استفاده کردن. آقا باسم اگر روایت دارید بفرمایید ما و شنوندگان عزیز بهره‌مند بشیم.
اینجا آیه شریفه ای را خدمت دوستان بیان میکنم، بعد انشاءالله بعضی از روایات هم تو این چند دقیقه که باقی مونده خدمتشون هستیم. در این آیه شریفه که میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. چقدر تعبیر عالی است که امر میکند اول که اعتصام بحبل الله. حبل الله یعنی همون توحید، حبل الهی توحیده. حتی تعبیر به مقام ولایت هم شده که انسان‌ها تو ارتباطشون مؤمنین با هم دیگه به ولایت که متوجه همون توحیدی است که به حبل الله، که تعبیر در اون حدیث انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی، که این دوتا حبل من هستن، این تمسکتون بهما لن تزلوا ابدا، که اینا حبل در حقیقت الهی در دنیا هستن، قرآن و مقام امام در حقیقت. که در اینجا میفرماید و اعتصموا به حبل الله، به حبل الهی شما چکار بکنید؟ معتصم، چنگ بزنید که این حبل الهی، ولا تفرقوا، جمیعا به این چنگ بزنید، ولا تفرقوا، که عدم تفرقه حبل الهیه، اعتصام جمعی حبل الهیه، توحیده. چقدر آیه صریحه در مسئله که حبل الهی که توحیده، ولا تفرقوا، چنگ بزنید به این. واذکروا نعمت الله علیکم، بازم تأکید میکند نعمت خدایی رو بر خودتون یاد بیارید. چه نعمتی؟ اذ کنتم اعداء، شما دشمن بودید. دشمنی چیه؟ دشمنی شرکه. فألف بین قلوبکم، خدا تألیف بین قلوب شما، الفت ایجاد کرد و شما رو با هم مهربان کرد. فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، این نعمت عظیم الهی بود که باعث شد شما اخوت بینتون برقرار بشه، به خصوص اون تو جامعه مدینه و مکه که اختلافات سنگینی بین مدنی ها خودشون بود و بعد بین مدنی ها و مکی ها. و دنباله آیه می فهمد و کنتم لا شفا حفرت من النار، شما در لب پرتگاه آتش بودید، یعنی با تفرقه، تفرقه لب پرتگاه آتش بودنه. خدای تعالی انقذکم منها فانقذکم منها، خدا شما را از اون نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته، این آیات الهی است. این الفت بین شما و اینکه بین هم دیگه تونستید الفت پیدا بکنید با هم دیگه و روابطتون از اون تفرقه جدا شد و به ارتباط ایجاد، این آیه الهی است که لعلکم تهتدون، که دنبالش هدایت میاد. چقدر آیه زیبا بیان نعمت اخوت رو بیان کرده. حالا من یه روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام رو که به امام حسن علیه السلام خطاب میکند که من ترجمهشو فقط عرض میکنم که زودتر بشه. حضرت میفرمایند که وقتی که به برادر مؤمنت میرسی، اگر او قطع رابطه با تو کرده، تو با او صله و ارتباط پیدا کن اونجایی که او قطع کرده. وقتی که او اتو رو برمیگرداند، تو نزدیکی بیشتر و ارتباط برقرار کن، لطف مقاربه داشته باش. وقتی که او بخل میورزه به تو، تو بخشش داشته باش نسبت. یعنی ضد اون چیزی که سبب تفرقه است. یعنی تمام صفات سیئه، دقت بکنید، تمام صفات سیئه تو وجود انسانی که به تفرقه انسان رو میکشانه، صفات سیئه سبب تفرقه است. اوج، بخل، نمیدونم رو برگرداندن، تمام اینها صفات سیئه ایست که انسان رو به سمت گسستگی و شرک میکشونه. حضرت خطاب به امام حسن علیه السلام فرماید که تمام اینا رو با ضدش تو انجام بده در مقابل کسی که با تو این کار رو میکند. و این در تباعدهی، وقتی او از تو دوری میکند، علت دنوه، تو به او نزدیک بشو. وظیفه نیست که آدم بگه اگر کسی دوری کرد ولش کن منم دوری میکنم. میگه نه، تو باید نزدیک بشی. و اند شدتهی علالینه، وقتی که او بد برخورد میکنه تو نرمی نشون بده. و اند جرمهی علالعذره، اگر یه جایی جرمی مرتکب شد، تو عذری برای او بتراش که در حقیقت در نظر تو ساقط نشه. حتی این عبارت این نتیجه شه، حتی که انکل لهو عبد. باور میکنه آدم امیر مؤمنان علیه السلام تو ارتباط بین دو نفر و مؤمنی میگه اینقدر نسبت به او تو کتابیا، اینقدر نسبت به او تو صفات حسن را که انکل لهو عبد، مثل این مومنه که برای او عبدی. و که انهو زو نعمت علک، مثل این که او زو نعمت علک. منتها یک نکته رو در آخرش می فرماید که این مهمه که باعث سوء استفاده نشه، این است که و ایاک ان تز ازالک فی غیر موضعه، حواست باشه که این کار رو تو کجا انجام بدی، این رابطه رو که انهو کسی باشه کشششو داشته باشه ها، اما اگر عمل تو این راه باعث شد که او به زلالت بیشتر بیفته و به بدی بیشتر بیفته، او جاش نیست، اونجا نباید این کارو کرد. این نسبت خوب. توی جامعه مؤمنینی که کششش هست، انسان حق ندارد که جدا بشه و دور بشه. که انکه، این که انکه لهو عبد. اگر این رابطه رو ما ببینیم، عبودیت فقط نسبت به خداست. میگه این ظهورش در روابط مؤمنین جا داره که من. انسان اینقدر کوتاهه.
بسیار خوب استاد، من عذر میخوام، هی روی صحبت حضرت علی میام دیگه، فرصت تمام شده. مطالبم بسیار ارزشمند هست. اینها ویژگی های یک جامعه توحیدی و ولایی است که اگر بخوایم نظام ارتباطی اسلام درست شکل بگیره، باید به این مسائل توجه داشته باشیم، به ویژه نگاه خیلی درست عمیقی که استاد به آیات و روایات وارده در این خصوص دارن و بیان معانی و مفاهیم و آنچه که از این روایات و آیات به دست میاد. انشاءالله همه ما بتونیم با استحکام رابطه بین مؤمنان در یک جامعه اسلامی، تجلی یک جامعه ایدئال ولایی و همینطور تجلی بخش صفات الهی باشیم، که اگر این گونه باشه قطعا شکل کار در یک جامعه اسلامی کاملا با آنچه که الان هست متفاوت خواهد بود. البته این به معنی نیست که الان افراد هیچ کس به این مسئله توجه نداره، اما این موضوع در جامعه ما آنگونه که باید باشد نیست و میشه گفت که در حقیقت کمرنگ هست. انشاءالله که همه ما بتونیم در این مسیر قرار بگیریم. استاد، از حضورتون بسیار متشکرم. شنوندگان گرامی، از توجه شما هم به برنامه مهر و قهر رادیو معارف ممنونیم. خدا نگهدار.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. چشم بد نور که بس شعبد باز آمده ای، چشم بد دور که بس شعبد باز آمده ای.